بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا ما عرض کردیم که راجع به سخال، سخله به حسب لغت بچه های گوسفند رو میگم، همونطور که در خلاف داشت بچه های گوسفند رو سخال میگن، بچه های شتر و فسیل فسلان و بچه های گاو و عجل یا عجاجل به قول سلام. منتها اینجا در شرایع و کتب فقهی نوعا لفظ سخال رو عنوان کردن. در حقیقت سخلهی که معنای بسته گوسفنده بر بسته های انعام ثلاثه اطلاق کردن، تقریبا بسته سخال که میگن یعنی یه بسته های انعام ثلاثه، و الا به حسب لغت سخال فقط بسته های گوسفند رو میگن. حالا علایه حاله آیا سخال مبدع حولشون از هین تولد که اسم نتاز باشه، یا اون وقتیست که علف خور میشن تا از شیر باز میشن؟ به فرمایش محقق از استغنت عن الامهات، و یا اینکه تفصیل قائل بشیم بچه های اونایی که صائمه هستن بگیم مثل مادرش بودن، اما بچه های معلوفه اینا هم حکم مادر رو دارن، زکات ندارن مگر اینکه از مادر جداشون کنی و بری صحرا جلشون کنی. اینجا در حقیقت در مسئله سه احتمال یا سه قول هست. محقق و علامه و بسیار از بزرگان فرموده بودند که وقتی که استغنت عن الامهات مبدع حولشونه، تقریبا نظیر ابو حنیفه که میگفت اگر ثنایا شدن به حساب میان، تا مادامی که ثنیه نشدن اصلا به حساب نمیان. البته این در صورت که تنها باشند و و الا اهل سنت در صورت که بچه ها با مادر باشن اونا هم گفتن تابع امهات، اون کار نداره. حالا علایه حاله اون به دلیلی که محقق و علامه دارن همین است که چون ما داشتیم شرط است در تعلق زکات صوم صائمه بودن، پس تا مادامی که بچه از مادرش شیر میخوره صائمه نیست، چون صائمه نیست این وارد حول نشد. این عمده دلیلیست که آقایون دارن، ولذا دیدید محقق مسئله رو بعد از اشتراط صوم عنوان کرد، فرمود که بعضیزونی که گفتن صوم شرطه، او وقت فرمودن فلا تجب الزکات فل معلوفه ولا استخال الا اذا استغنت عن الامهات بالرأی، که اصلا مسئله رو تفریع کردن بر اشتراط صوم. در حقیقت از روایاتی که صوم رو شرط کرده این مسئله رو استفاده کردن. خب اگه این باشه استدلالشون، این همون اشکالی که دیروز اشاره کردیم بهشون وارده. برای این که یک کسی بگه اون روایاتی که دارد صائم باشد، معلوم میشه حیوانی که در معرض علف خارجیه نسبت به او دو دسته کردن، گفتن اوناشون که بیابون چرن زکات بره، اوناشون که شهر چرند و علف چر زکات نداره. در حقیقت در صوم و الف یه نحو ملکه اعتبار شده. اونی که استعداد علف خوردن داره اون وقت اگه علف بهش نده ببریش تو بیابون زکات داره، اما بچه نه صائمه نه معلوفه. بچه ای که هنوز دندون علف خارگی در نیورده اصلا اطلاق صوم و علف برش غلطه. صوم یعنی عدم علف اما من شأنه این که علف بخوره. بچه هنوز به این حدا نرسیده، وقت بنابراین اون اشتراط صوم نسبت بچه ها نیست. پس اگه صرف گلشون این باشه این قابل اشکاله، این خطه میشه. حالا و وانگهی خلاف روایاتی که ما داریم، این روایاتی که داریم اینا همه رد محقق و علامه، در حقیقت فرمایششون اجتهاد مقابله نفس. خب این مال دلیل محقق. و اما مشهور که قائلا من حین النفاق، اینم عرض کردیم که دلیلایی که مثلا آوردن یک اطلاقات عجله که فی خمس من الابل شد، این اطلاق داره فقیر و کبیر رو میگیره، پس از وقت به دنیا بیاد این اطلاق مثلا شامل شد. خب اگه این دلیل باشه، این اولا همینطور که ایشون میفرمان ممکنه یه کسی بگه فی خمس من الابل شاتون انصراف داره جز بچه حاضر اولا، و ثانیه اصل اطلاق معلوم نیست. این فی خمس من الابل شاتون در مقام بیان اینه که پنج تا شطوری که واجد شرایط زکات باشه فریضش یه گوسفنده، در مقام بیان فریضه نه اینکه هر پنج تا شطوری. این اونش که به لفظ فی خمس باشه اصلا اطلاقش در مقام بیان این نیست که بگه هر پنجی، فقط در مقام بیان فریضه. بله بعضی از اینا لفظ کل داره که بالاتر از اطلاقه، عمومه، میگه فی کل اربعین شاه، یا میگه فی کل خمس من الابل شاه. مثلا اگه لفظ کل هم داشته باشه باز ممکنه یه کسی بگه فی عموم به لحاظ مصادیق اربعین ها، فی کل اربعین شاه یعنی اربعینی که من داشته باشم، اربعینی که شما داشته باشی، اربعین اون. این منافات نداره به این که باز از اون جهت که یعنی هر چلتوی ولو بسه باشن از نظر بسه ای که ممکنه عموم به لحاظ افراد اربعینات باشد نه به لحاظ مراتب سن حیوان. خب باشه جنس هم باشه در ببین آقا پس این هم مسئله نداره دیگه. پس این اولا اگه اونش که اطلاق میدی اطلاقش در مقام بیان فریضه است نه در مقام بیان این که هر خمسی، اونش هم که به لفظ عمومه، عمومش به لحاظ مصادیق اربعیناته نه به لحاظ مراتبه. اینا قابل خدشه خلاصه هست. و بر فرضی هم اطلاق و عموم باشد انصراف دارم، انصراف یه چیزیست که عرف بچه کچونو ها رزش نیم فهمه، به قوله ایشون برای دو ساله این دو روزه رو این نیمگرد یه نیش داریم یه اربعین شاف مثلا برزی دیم. خب پس بنابراین اگه صرف اطلاقات باشه قابل خدشه. چنانچه دلیل دومشون که میگفتن روایات داره یعود و صغیرها و کبیرها، یعود و صغیرها و کبیرها، باز نگفته که یعنی از حین نفاس، در مقام بیان این است که کوچیکان اجمالا زکات داره، اما مبدعش حساب کردنش از چه این را مقام بیان نیست. ونگهی این روایات یعود و صغیره ها و کبیره ها اون شبهه‌ای را که شیخ علیه الرحمه بهش اشاره کردن داره، که چون در محیطی این روایات صادر شده که بنابر این بوده که اگر مادرها سال برش گذشت حول امهات کافی باشد برای بچه ها، ولذا مصدقهایی که از طرف خلفای اون وقت می رفتن جله این شخص وقتی که می شمردن اگه 5 شطور بود، اون وقت او 5 بچه کوچولو هم دیگه حساب میکرد، نمی پرسید حالی بچه ها چند ماه هست. بنابراین بوده که حلول حول بر امهات کافی باشد برای ثقات. او وقت در اون محیط این روایات یعد و صغیره ها و کبیره ها یا یعد و صغیره ها و کبیره ها در حقیقت یه نحن تقییه توش هست مطابق مشی اونها، فتاوای اونها. همچون که از دادم ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد حنبل و همچنه همه فقهای اربعه در صورتی که امهات به حد نصاب باشد حلول حول بر امهات را به حساب بچه هم میذاشتن، ولو بچه ها دور بیش از این به دنیا آمده باشن. فقط تنها کسی که از فقهای اهل سنت در این مسئله با شیعه موافقن اینطور که نقل میکنن حسن بصری و ابراهیم نخعی، که این دوتا اونا میگفتن همینطور که مادره باید سال درش بگرده بچه ها باید سال بگرده. پس فقهای اونها همه متفق بودن، فقهای اربعه، که حلول حول بر امهات یدوی عن الفصلان و استخال. تو بس یعد و صغیرها و کبیرها احتمال میده که این تقییتا صادر شده باشه، همچون که شیخ فرموده، و اگرم بر فرض تقیه نباشد و اگرم بر فرض تقیه نباشد در مقام بیان این اجمالا که بچه ها متعلق زکات هست، اما حالا مبدع حولش از حین نفاجه یا از حین استغناء از امهات، این رو دیگه در مقام بیان می پس بنابراین این روایت هم فایده نداره. یا عبد و صغیر آوال صغیره داری به این شما هم کوچی که بزرگ هم کوچکار نهدی این چه حرفی خب اینجا گفتن ندارد که اگه بخواد نهدیره که خب من رو میشماره. آقا یا عبد و صغیر آوال صغیره ها یعنی به شما که بیگیری ابه ببن حسن نوری این یا عبد و صغیر آوال صغیره ها یا تقییتن صادر شده یا اگه تقییتن هم نباشد اعتراضش در مقام بیان این نیست که مبدع حول صغار است، که اجمالا میگه کوچیکان زکات داره، اما از چه حساب میشه اینو زیر در مقام بیان نیست. پس اونی که برای ما میمونه روایات خاصه است، که یه روایت هم بیشتر نیست، روایت زلاله. این روایت زلاله رو مثل علامه و اینها که میخواستن بگن از حین استغناء از امهات، روایت رو تقریبا مرمیه به ضعفش کردن، در صورتی که روایت 4 طریق داره اینطور که ما دیرون عرض کردیم. یه طریقش طریق کلینی که یا صحیح هست یا حسنه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابراهیم ابن هاشمه، اگه جیری باشه به قول آقایون تو ابراهیم ابن هاشمشه که اونم جیر نداره. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام که روایت اول باب نهم بود. پس این در حقیقت صحیحه. ولذا صاحب مدارک به جدشون که بخوان بیان هم زهن خودی مسئله کن میگه، صاحب مدارک هم مسئله زهن هر دو میگن. حالا باز مراجعه کنید یکی از دو تا یا هر دو، من چون هر دو دیدم دیروز اینا دارن که روایت روایتیست که تقریبا صحیحه و ما چطوری روایت رو بذاریم کنار به واسطه این که چون اشتراف رو صحب شده و اگر بگید صحیح همیست و حسنه، این حسنه ایست که جاهایی بیا بهش عمل شده تو حسن صحیح هست. همه گیر سر ابراهیم ابن هاشم خلاصه و ابراهیم ابن هاشم گیر نداره. پس طریق کلینی به زراره طریق خوبی. و اما طرق شیخ، شیخ سه طریق داشت. یکی روایت چهارم این باب بود که داشت محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن الحسن عن هارون ابن مسلم، در تهذیب هارون داره در استفسار مروان، اینجا که نسخه بدل میبینید گذاشته در تهذیب هارون در استفسار مروان، شاید هم صحیح هارون باشه، عن القاسم ابن عروه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره. بله بله بله. خب حالا اینجور نسخه اینجوریه، استفسار اینجوریه، استفسار صافی هم من نگاه کردم، عن عبدالله ابن بکر عن زراره عن احده ما، این یه سند که این میشه موثقه. علی ابن حسن ابن فضال و اون قاسم ابن عبیدش این موثقه میشه، این یه سند، سند شیخ. موثقه رو نقطه بعضی از قدما مثلا اونهای که صحیح اعلایی هم بهش عمل نمی کردن، می گفتن غیره مثلا شیعه مذهب باشه به روایتش عمل نمی کرد. این یه سند. یه سند دیگه روایت باب این بود در ابواب معتبر فی زکات باب هشتم روایت نهم بود. اونجا داشته علی ابن حسن عن علی اصفاد عن محمد ابن زیاد عن عمر ابن عزینه عن زراره که این محمد ابن زیاد زاره همون محمد ابن علی عمره، علی عمر همون زیاده. اون وقت این علی ابن حسن فضال باز فتحیشون هست میشه روایت موثقه. اون جان داشته لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الاصناف الثلاثه شیء و کل شیء کان من هذه الثلاثه الاصناف فلیس فیه شیء حتی یهول علیه الهول منذ یوم یونتر یا یونتر یا فونتر. این سند سوم که خیلی خوب که این هم باز موثقه است و همون روایت زراره. اینجا هم باز عبی جعفر سلف و عبا جعفر ما به نظرم میاد این یه روایت شعر نبوده، اینجا داره سلف و عبا جعفر. در اون روایت کلینی که روایت کلینی داشته زراره عن ابی جعفر قال لیس فی ثقاله، یه سؤال تو نده. در روایت زراره عن احدهما باز احدهما همون ابی جعفر یا حضرت صادقه، اینجا احدهما شده. یه جام هر دو هست که اون که دیروز خوندیم پاورقیه روایت باب دوم روایت سومش، باب دوم زکات انعام صفحه 73. اینجا هم در تهذیب هم در استفسار روایت اینه، علی ابن الحسن عن محمد و احمد ابن الحسن عن ابیه ما عن القاسم ابن عروه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. اونجا احده ما داشت، اینجا ابی جعفر و عبدالله السلام یزاریش یعنی با هم. او وقت آخرش زیلش فوسائل نقل نکرده، اینجا مرحوم آقای ربانی براتون نقل کرده. تهذیب زیل اینجوری داره: ولیس فی شیء من الحیوان زکات غیر هذه الاصناف التي سمیناها. استبشار دارد غیر هذه الاصناف التي کتبنا. وقت این است که ما احتمال دادیم، یعنی بزن قریب میاد که این جزء روایت نباشه. شیخ علیه الرحمه روایت زراره رو که نقل کرده، این زراره یه جا دیگه این رو داشته، شیخ اینجا به عنوان فتوا دنبال روایت بکش کرده باشه. و الا بعید است امام علیه السلام بگه که غیر حاضر اصناف روی کتبنا. این هم یه شیخ تو تحضیر سمیناها نقل کنه، تو استثار کتبنا میگه امام دیگه بیشته. سمیناها که تحضیر میده سمیناها تو تحضیر سمیناها یعنی تو تحضیر میده سمیناها. این چیزی که های حاشیه شما چیز نهی بوده، این همون که من برم نهی میکنم تو حاشیه استثار میشه. بابا تو حاشیه استثار میشه که تو تحضیر سمیناها. خب این که من دارم نقل میکنم، تو استثار هم میگه کتبنا. بله تو استثار هم میگه کتبنا. بله خب میدونم. بله تو حاشیه استثار هم میشه که تو تحضیر سمیناها. خب ما این که داری نقل میکنم، تو استثار هم میگه کتبنا. و کتبنا میگه امام اینجا مینویشته. و اطراسی هایی که خب حالا بگو شما اینجا و در این زیل داره که وماکان من هذه الثلاثه الاصناف الابل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يهول عليها الهول من يوم ينته. حالا اونی که ما به نظر میاد اصلا این چهارتی یه روایت بیشتردیم، خلاصه زراره یه روایت داشته. اگه هر سه روایت شیخو بگذاریم کنار، کلینی در کافی به سند خوب از زراره نقل کرده، بنابراین روایت صحیح هست و علیه العمل مشکورم عمل کردن و این حجتون علا فرمایش محقق و علامه و فتوای اونها اشتار مقابل نفس بوده. پس بنابراین من یوم نفاد حساب میشه. ظاهرا اینجور. بله حالا میخونم، حالا این هم میخونم، نه معارض میخونم، اجازه هم. حالا علاوه بر این روایات، روایت سوم عبادم جلیل باز، نه یعنی معارضه، ببخشید این معارضه، میخوام بگم نه معارضه دلیله. ببینید و ان احمد ابن ادریس معارضی دلیله. اینجا روایت سوم باب نهم کلینی نقل کرده از احمد ابن ادریس ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان ان اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از سخل و متا تجب و فیه صدقه. بزغاله چه درش زکات واجب میشه؟ قال ازا اجزا وقتی به حد جزع رسید. یادتون باشه جزع در بزغاله وقتی بود که یه سال تموم شد وارد سال دوم شده و بعضی ها در میش هم همینو خواسته بودن دیگه. میگه وقتی که به حد جزع رسید تجب و فیه صدقه، نه اینکه ازاله وارد حول میشه. شیخ انصاری علیه الرحمه در این مسئله حوالان هون میخواسته بود بگه که اینجا از این اجزه اما فهمیم که وقتی که اجزه تازه وارد جریان هون میشه اینجور نیست. میگه مفاس هر حجب و فیه صدقه، صدقه کی درش واجب میشه؟ قال ازا اجزه، اگه میگفت کی وارد جریان هول میشه، اون وقت نظیر حرف ابو حنیفه میشد که میگفت وقتی که ثنایا شدن وارد هول میشن. اما این یه متا تاجب و صدقه، صدقه بعد فلول هوله. اون وقت این منتهای اشکالی که هست این است که جزع مسلم 11 ماه نیست، 12 ماه. وقت از این روایت استفاده میشه که 12 ماه چه باشه زکاتش واجبه. این معارض میشه با اون روایتی که میگفت 11 ماه چه تموم شد وارد ماه 12 شد وجبت صدقه. خب این روایت هم موثقه است، اسحاق بن عمار صحیحه تو موثق. حالا این اندازه شد ما از این روایت هم استفاده میکنیم که میگه وقتی که به حد جزع رسید زکات واجب میشه. به حد جزع یعنی یه ساله، یه ساله که شد زکات واجب میشه. پس معلوم شد مبدع حولش منحین متاج بوده نه منحین استغناء غی. پس این روایت هم در مانندی دلیل به نفع ما هست. اون وقت روایات دیگه مثلا روایت دومه با خان علیون علیه السلام لا یأخذ من صغار الابل شیئا حتی یهول علیها الحوض. حضرت علی از بچه ها چیز نمیگرفت تا یه سال برش بگذره. یه سال برش بگذره یعنی است که بسه یه سال برش بگذره یعنی از این تولد دیگه ظاهر اطلاق روایت نیست، یعنی از این تولد. این روایت هم معیده که از دون تولد حساب میشه. پس بنابراین ظاهرن روی صناعت فقهی نمیتونیم بگیم فرمایش محقق را ولوی که شرایع به قول آقایون قرآن فقه استونیم درمیها معذارش نمیشد اینجا فتوای محقق را قبول کرد، برای که اجتهاد مقابل نفسه و مشهورن به این روایات عمل کردن. حالا میمونه بحث یعنی قول سوم که به نحو احتمال است کم کم قول شده. شهید در بیان فرمودن که احتمال دادن به نحو احتمال که بگی اون بچه‌هایی که بچه‌های اون بیابونیا هستن اونا از حین نساج البته حساب میشه و زکات داره، ولی بچه های حیوانات معلوفه اینا از سینه نساج حساب نشه. در حقیقت بچه ها در صوم و علف تابع امهات هم. اون اگه حکمت هم بخوای حساب بکنی اون شیری که تو فسونای گوسفندای بیابونیه چون علف خدا رو خوردن شیرش هم دیگه خداییست و مجانیه، پس بچه هم که این شیر رو میخورن زکات داره. اما معلوفه ای که مادرش رو بهش علف داده شیر مولود علفیه که شما بهش داده، پس بنابراین بچه در حقیقت علف شما رو داره میخوره. معلوفه اعتبار اینجور اتضام شهید فرمودن که شهید در بیان عبارتش اینه، میگه که عبارت بیان و هل یتخال اعتبره الفاضلان، یعنی محقق علامه گفتن سو و فی روایت زرار عن احده ما مصرحتون به ان مبدعهون نتاد و علیها ابن الجنید و شیخ. بعد شهید میگه و هو الاقرب اذا کان اللبن الذی تشربه عن الصائم. این فرمایش که از دین نثار حساب کنیم اقربه، در صورت که شیر شیر صائم باشد. اینجا معلوم آده آرزان به فرمان که دلیل رو بخواییم براش بیاریم شاید مثلا اینجور دلیل بیاریم که این چون سوم شرط بوده وقتی که میگن بچه هم مثل بزرگ و زکات داره اصلا ذهن مردم میرد رو گوسفندا و شترهای تو بیابون، اصلا بچه هایی که تو شهر زهروش نمیاد. چرا؟ برای اینکه تو ذهن انسانه که فرع زائد بر اصل نمیشه. مادرها زکات نداشته باشن، بچه ها زکات داشته باشن این به ذهن انسان میاد. چون اگه بخوایم بگیم بچه ها زکات داشته باشه فرع زائد بر اصل میشه، پس از این روایاتی که میگه منذ یوم ینتج یا یعد تغییرها، از اول ذهن میرد رو بچه های تو بیابون و این رو نوعا تقویت هم میکنن. خود مرموماد آرزان فرمان قریب است و ظاهره صاحب مدارک هم همین رو میپسنده. به نظرم همین جور میاد، حکمت هم اقتضای همین معنا رو میکنه. در بچه در صوم و معلوفه تابع امهاته، تو بیابون مادر که علف بیابون خورده، شیر شیر علف بیابونه، بچه او شیر رو که میخوره در حقیقت علف بیابون خورده، پس در حقیقت بچه صائمه. و معلوفه که شما علف بهش میدی، این که زکات نداره برای که شما خیلی ازش در اومد نداری، اینقدر که پول خرجش میکنی همین اندازه در اومد داری، تشیر متولد از عرف شما، ذره که این شیر رو میخوره در حقیقت عرف شما رو داره میخوره، پس در حقیقت معلوفه حساب میشه. که اگه این حرف رو بزنید اون وقت اون روایات هم که گفته صوم شرطه اونم درش تصرف نکرده. ملاک صوم و علفه، شیری که از علف بیابونه او برم سائل بیابون سر حساب میشه، برای که شیر میخوره که شیر از علف بیابون تولید شده، و بره که تو شهر شیر میخوره بره معلوفه سر، برای که شیری میخوره که از علف شما متولد شده. پس در حقیقت اون روایات هم که میگه منذ یوم ینتج، یعنی اینش که زکات داره مبدهونش از اینو نتاجه، و ما گفتیم در مقام بیان این نیست که بیان بگیم یه عموم داره، هر بره من یوم نتاج باید حساب بشه، چه بره بیابونی چه بره شهری، این یه همچی اطلاق اینجوری نداره، همین اندازه دلالت داره. بره اگه بناس حساب بشه منیوم نتاب حساب میشه، اما چه بره حساب میشه چه بره حساب میشه، این تابعه اینه که فاعله باشه جا معلومه، و در صدق سوم و علف تابعه امهاته. پس با این که قبل شهید اول کسی این حرف رو نزده بوده و شهید در بیان به نحو احتمالی رو ذکر کرده، ظاهرم حرف خوبی باشد، مرحوم حاج آرزان تقویت میکنه، صاحب مدارک هم تقویت میکنه. به نظر من بیشه به اندازه نمیشد گفت. شما نگید اطلاق در از روایات باق در از روایات من دوم یونته، اطلاق نداره، بلکه این همین اندازه میخواد بگه اگه بناس در حساب بشه من دوم نتاج مبدعشه، اما چه بره حساب میشه چه بره حساب میشه چه فقیر حساب میشه چه فقیر حساب میشه، اونجا که میگه یا عبد کبیره ها و صغیره ها، هر دو کبیره حساب میشه صغیره هم لابلاش حساب میشه، اما کبیر حساب نشه بس ها حساب بشه که اصلا معنوس هم نیست، یعنی تا حالا معمول نبوده، سیرن بر این معنی نبوده که بیان بچه های حیوان های علف خور رو حساب بکنن من جوم نتاز. بنابراین برههای بیابونی حسابه، برههای شهری حساب نی، مگر این که بره شهری از شیر بازش داری بسرسی تو بیابون، از روزی که رفت علف بیابون خود وقت از اون وقت حساب میشه.
از روزی که در
خدا
جمعیت از روز حساب میشه، در توی سال سوال باشه
نه 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 حساب نیشه اطلاق نداره خودش باید سواله باشه. من میخوام بگم نه، تابع به این معناسه، اگر مادر علف بیابون میخوره گوشنده ما علف سر بیابون هم، بیابون سر هم، ولو بچه هاشون هم، نه بچه ها شیر رو میخورن
که شیر از علف یابون متولد شده، دره ها را میگن یابون چه، و دره ای که از شیری میخوره چه شیر به واسطه علف شماست، دره یه یابون چه می دره شهر چره. اصلا اون دره هم وقتا که شیر میخوره یابون چره. چرا؟ برای که شیر متولد از علف یابونه. این اون ملافقه باش، اعتبارم باش مساعده و بعید نیست فرمایشه شهید. و دلیل یا نداریم که بگیم در راهی که علف از شیر حیوانی که علف شهری میخورن این هر راه هم زکات داره، بلکه سیره در خلافش بوده. اصلا عاملین زکوات از اول که میرفتن میرفتن تو بیابون سراغ شتران و گاوها بود، گوسفندای بیابون، هیچ مرسوم نبوده. یه سری هم به جمع مثلا گازگاری ها و نمیدونم گوسفندگاری های شهرها بزنن و برهاش رو حساب کنن ببینن برهاش چقدره، اصلا مرسوم نبوده. بنابراین فرمایش شهید فرمایش بدی نیست. ظاهرا هفته آینده سه روزش که قطعا تعطیله، وقت در نتیجه شنبه و چهارشنبه شم به مناسبت تحصیل بین تحصیلن قادرتا تحصیل میشه. حالا من تذکرم به آیون عرض میکنم که خدا و پیغمبر و امام زمان و مردم و حتی مردمی که خودشون در مقام عمل خیلی مقید نیستن، همه از من و شما انتظار دارن که روشمون با روش مردم دیگه فرق بکنه. خلاصه بالاخره من و شما چون مواد درسیمون عبارت از اسلام و خدا و قرآن و قیامت و حساب و کتاب و اینا تقریبا موادیست که درسای ما رو تقریبا تشکیل میده. بنابراین هم خدا هم ملت از ما انتظارشون این است که در کارهامون در مشیمون خدا و حساب و کتاب مورد نظر باشه. ما مثل مردم دیگر مثلا نبایستی که خودمون رو به متاع دنیا بفروشیم. مردم دیگر نباید اونجور باشن، منطقه از ما بیشتر انتظار هست. شخصیت انسان مخصوصا شخصیت یه روحانی که علوم دینی رو خونده، این والاتر از این است که خودش را علمش را شخصیتش را به متاع دنیا بفروشه. روزی هم بدونش خدا میرسونه. منطقه من بارها عرض کردم روزی معناش پل و مرغ نیست، نین و ماسون و پنیر هم روزی خدا. و من و شما نباید در زندگی نگاه به کاخدارها و ثروتمندان بکنیم. من و شما نوعا اولاد کشاورزان و کارگران طبقه سه و چار هستیم. الان هم زندگیشون خیلی زندگی سطحی و عادی، نوعا هم قرض دارن، هم گرفتاری دارن، خونه ندارن، بدبختی دارن. فرض کن من خونه ندارم تو خون، بابا هم نداره خونه، خیلی مردم ندارم. کارمنده 30-40 ساله، 30-40 ساله کارمنده هنوز خونه اجاره یه بیچاره بدبخت و کار داره یه بچه. بنابراین شخصیتتون را مثلا شخصیت علمی و روحانیتون را به متاع دنیا نفروشید. اصلا نباید مردم حس بکنن که ما از اونا توقع داریم. خب یه وقت مردم کمک کردن خدا برکت بده، ولی شما برای رضای خدا تبلیغ بکنی، برای رضای خدا مردم رو دعوت به اسلام بکنی و خدا هم کمک شما هست. یا از لا ترزقی احدا من عبادی الا بشد الیمین و عرق الجبین الا طالب العلم فانی زمنت ارزاقهم. واقعا هم خداوند ممکنه برای امتحان گاهی افراد در تحت فشار قرار بده. خب ولی در این حال خدا وسیله نیست و برای متاع دنیا، برای آقایی، برای ریاست، برای این جور چیزا هیچ وقت اصل نزاع و دعوا نبود. اگه در یه منطقه دیدی یه آقایی منبرش بهتر از شما گرفته و داره مردم رو دعوت میکنه و تبلیغ میکنه، شما نباید روحات تاق بشید، بلکه باید خوشحالم باشید، برای اینکه وظیفه ای که باید انجام داد مردم رو باید دعوت و تبلیغ کرد، الحمدلله این آقا داره انجام میده، پس وظیفه من رو او داره انجام میده، من دیگه خیالم راحته، چون تبلیغ و ارشاد واجب کفاییه، واجب کفایی رو قامت من به ارتفایه، قام من به ارتفایه. شما خوشحال باشتن چی کتاب تو مطالعه بکن و بگو الحمدلله رب العالمین که این وظیفه و مسئولیت رو اون آقا داره انجام میده و دعاش هم بکن که خدا بهش نیرو بده و بتونه بیشتر تبلیغ و ارشاد بکنه، نه اینکه من اوقاتم تق بشه که چرا او حالا اسمش بلند شده است و مردم تو منبرش میشینند و کمتر تو منبر من میاد. خب مسئولیتت کمتر. و ذالک زمنون لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومه، مؤمنی باشد که اصلا مردم بهش توجه هم نداره، اذا غاب لم یفتقه و اذا حضره لم یعرف، اصلا ندارن چه بهتر، مسئولیت اون کمتر. بنابراین هیچ وقت برای اینکه اون جلو افتاده اون منبرش بهتر گرفته، شما اوقاتتون تر نگه، خوشحال هم بشید که مسئولیت رو او داره انجام میده. برای متاع دنیا مبادا من و شما نزاع داشته باشیم، احترام یک دیگر رو باید حفظ کنیم، زبان ما نباید به کلمات بد حتی به خشونت نسبت به کسی یا هم تراز خودمون یا مردم دیگر، حتی اگر یک کسی به من و شما برگشت بدگویی کرد فوشم دا یه بارتر از فوش نیمید، اینجا فوش رو نباید به فوش مقابل کرد. منطق اسلام اینه افتع دلتی هی احسن از سیعه، اینکه کسی هم با شما بدی کرد شما بدی را به خوبی پاسخ بدهید، به طرف نصیحت کنید، استمالت کنید. بزرگترین دشمن شما اگر با شما بدگویی کرد، با شما نفرت به شما اذیت کرد و شما در مقابل او احترام هم بهش کردید، او خیلی خوب آقا حتی میخواید بفرمون بنده مخلص شما هم هستم، این بالاخره یه روز خود شرمنده میشه، اما اخلاق خوش شما به او ضربه میزنه و به او شکست وارد میکنه. بنابراین شما اگر نسبت به کسی برخوردی پیدا کردی او با شما بدی کرد، بد اخلاقی کرد، زبانشو به بدی باز کرد، شما هیچ وقت زبانتونو به بدی باز نکنید و گناهان زبان را جز گناهان بدونید. غیبت ها و تهمت ها و خشونت های زبانی اینا بدونید جز اعمالمون حساب می شود. و هل یکب الناس علی منافرهم الا حسائد و السنتهم، حدیث است آیا چیزی سبب میشه که مردم دمرو بر آتش بیفتن جز درو شده های زبان هاشون؟ این عضو کوچولوی زبان خیلی مصیبت به سر انسان میاره. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب حکیم، بدانیم که گفته های ما حساب میشه، مخصوصا نسبت به شخصیت های مذهبی، شخصیت های دینی. یه عالمی در یه شهری مورد توجهه و مردم بهش ارادت دارن، ازش استفاده علمی میکنن، استفاده اخلاقی میکنن. من و شما اگه یه کلمه بگیم اون رو ثبتش کنیم، به اندازه ای که از ناحیه او خیر به مردم میرسید ما مانع خیر شده، اینجا برای خودمون گناه ترک کردیم. شخصیت یه نفری که خدمت علمی به مردم میکنه یا خدمت سیاسی، فرض یه فرمانداره یا استانداره یه رئیس سپاهه، یه کسی که واقعا داره جون میکنه خدمت میکنه، اگر ما اون رو شکستش دادیم این سبب میشه دیگه نتونه خدمت بکنه، اون وقت اون خدمت هایی که زمین میمونه گناهش کردن من شما. حتی ممکنه یه کسانی فرض کنید سابقا هم تو انقلاب نبوده، سابقا با شما همراه نبوده، اما حالا الاخره داره خدمت میکنه، خدا توبه رو قبول میکنه. وقت من و شما توبه اشخاص رو نپذیریم. بله یا آقا تو انقلاب نبوده، حالا دارد از دست آوردهای انقلاب استفاده میکنه، خب بکنه چی کار میکنه؟ غیر این که داره تبلیغ دین میکنه، مردم به خدا و پیغمبر متوجه میکنه، خب بکنه بابا جون دیگه، این کار رو شبایت کرد. حالا یه روزگار با شما همراه نبوده، حالا فهمیده اشتباه کرده، حالا عملا داره ثابت میکنه اشتباه میکنه، اشتباه کرده بوده اون وقت و حالا داره خدمت میکنه. بنابراین خیلی جوری نباشید نیروها رو شکست بدید، دفع کنید نیروها، نیروهایی که خدمت به اسلام، خدمت به کشور میکنن، به زبانتون به هر نحوی میتونید تقدیر بکنید. اگر شما رفتی در یه شهری ولید یه عالمی به مردم خدمت میکنه و بالای منبر از او تجلیل کردی، بهتون بگم تجلیل شما از او تجلیل خودتونم پس واقعا. خیال نکنه اگر از او غیبت کردی یا تهمت زدی یا خواستی به قول خودتون چه میدونم شایعه چی میگن که افراد سابقه شنو مثلا فرض بگیرید به مردم معرفی کنید، اونجا اون وقت بله افشاگری کنید، بله افشاگری کنید، اون وقت اونجا خدمتی به اسلام کرده و خدمتی به خودتون کرده. اگر چنین که قصد خدا از او تعریف، اگرم میخوای خودم تو جامعه موقعیت پیدا کنی، باز هم راهش همین است از او تعریف کنی، خدمات خوب اونو به مردم معرفی کنی. این بهرن تعریف خودت هم هست، ولی شما به فکر تعریف خودت هم نباش، به فکر خدا باش و به فکر دین و پیشرفت دین، اون وقت خدا هم دنیا بهتون میده هم آخرت. خداوند انشاءالله به من و به شما آقایون توفیق بده که بتونیم به وظائف اسلامی و دینمون عمل بکنیم. خدایا رزمندگان مسلمان را در ایران و افغان و لبنان و فلسطین و هر جا درگیرم پیروزشون فرما، شهدای ما با شهدای کربلا محشور فرما. خدایا انقلاب، رهبر انقلابم برای ما حفظ فرما. خدایا کسانی که به اسلام و به کشور خدمت میکنن همشونو تأیید فرما. خدایا تأیید در فرج امام زمان بفرما، عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. ان شاء الله همه تون موفق و معید باشید، بالاخره هفته آینده تأیید شد. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.